ساعت دیپلماسی، ساعت تورم. درود، من مهران فتحی هستم، اقتصادخوان، پژوهشگر و نویسنده. اینجا کانال اقتصاد سیاسیه. گاهی یه عدد بیشتر از اون که جواب باشه سوال میسازه. این روزها اون عدد قیمت دلاره. دلار آزاد در میانه معاملات 12 شهریور به محدوده 220,000 تومان رسیده، در حالی که کمتر از 3 هفته قبل حوالی 186,000 تومان بود، یعنی نزدیک به 19% افزایش در مدتی بسیار کوتاه. وسوسه انگیزی که برای چنین جهشی یه جواب ساده پیدا کنیم، بگیم جنگ یا سفته بازی یا کمبود ارز یا همون تورم مزمنی که سالهاست قدرت خرید ریال رو آروم آروم فرسوده میکنه. اما مسئله اینجاست که هیچ کدوم از این پاسخها به تنهایی کافی نیست، چون بخش بزرگی از این جهش حتی پیش از دور تازه درگیری نظامی رخ داده بود. از اواخر مرداد بازار وارد مسیر دیگه ای شده و درست تو همون مقطع امریکا فشار اقتصادی علیه ایران رو هم تشدید کرد، فشاری که فقط نفت رو هدف قرار نمیداد، بلکه بانک مرکزی، طلا، رمزارز، کشتیرانی، هوانوردی و حتی اشخاص ثالثی رو که به انتقال پول ایران کمک میکنن زیر فشار بیشتری میبرد. پس شاید برای فهم اون چه بر سر دلار اومده باید کمتر به تعداد موشک‌ها نگاه کنیم و بیشتر به یک سوال ساده اما تعیین کننده فکر بکنیم. ایران چقدر میتونه درآمد صادراتی خودش رو به ارزی تبدیل کنه که واقعا قابل استفاده باشه؟ این تفاوت خیلی مهمه. ممکنه نفت داشته باشید، ممکنه اون رو فروخته باشید، ممکنه حتی طلب ارزی هم داشته باشید، اما اگه نتونید پول رو جابجا کنید، به حساب مورد نیاز منتقل کنید یا از اون برای تجارت استفاده کنید، اون دارایی هنوز الزاماً به معنای عرضه واقعی ارز در بازار نیست. و اینجاست که داستان هرمز اهمیت پیدا میکنه. از میانه ژوئیه فشار دریایی بر صادرات ایران شدیدتر شده و برآوردها نشون میده بارگیری نفت و میعانات ایران در ماه اوت به حدود 220 تا 255 هزار بشکه در روز رسیده، در حالی که این رقم در ژوئیه حدود 740 هزار بشکه و در ماه مارس نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز بوده. اما حتی این اعداد هم تمام داستان رو نمیگن، چون بارگیری نفت با فروش نفت یکی نیست، فروش با وصول پول یکی نیست و وصول پول هم الزاماً با داشتن ارزی که امروز بشه در دبی، استانبول یا شانگهای خرج کرد یکی نیست. ایران هنوز میتونه بخشی از نفتی رو بفروشه که قبلا در آبهای نزدیک آسیا قرار گرفته بود، نفتی که بیرون از محدوده محاصره قرار داره و برای مدتی نقش ضربگیر رو بازی میکرد. یک برآورد بر پایه داده های کپلر از حدود 80 میلیون بشکه نفت خارج از خط محاصره صحبت میکنه. با سرعت تحقیقی که برای اون برآورد شده، این موجودی چیزی حدود 4 ماه زمان نیاز داره. اما اینو نباید مثل یک ساعت شمار دقیق خوند. ممکنه سرعت فروش کمتر هم بشه، ممکنه بیشتر هم بشه. قیمت نفت، تخفیف‌ها و امکان وصول پول هم تغییر میکنه. اصل ماجرا یه چیز دیگه است. دیپلماسی وقت داره، اما وقتش نامحدود نیست. در واقع پشت 2 ساعت اصلی این بحث یک شمارشگر سوم هم روشنه. 1 ساعت ساعت دیپلماسیه، 1 ساعت ساعت تورم و شمارشگر سوم سرعت مصرف همون منابع و ذخایری که فعلا اجازه دادن افت صادرات فوراً و با تمام قدرت به کمبود نقدی ارز تبدیل نشه. حالا برسیم به بانک مرکزی. در نگاه اول ماجرا ساده به نظر میرسه. بانک مرکزی میتونه دلار بفروشه و بازار رو آروم کنه. رئیس کل بانک مرکزی هم گفته برای مهار نوسان آمادگی تزریق تا 2 میلیارد دلار هم وجود داره. 2 میلیارد دلار برای بازار آزاد ایران عدد کوچیکی نیست. اگه درست و در زمان مناسب وارد بازار بشه، میتونه حرکت یک طرفه رو بشکنه. کسی که فقط از ترس گرونی فردا دلار میخره، ممکنه عقب بشینه. کسی که ارز نگه داشته، ممکنه فروشنده بشه. گاهی حتی چند صد میلیون دلار مداخله میتونه اثری بزرگتر از خود حجم فروش ایجاد کنه، چون بانک مرکزی فقط ارز نمیفروشه، انتظار هم میفروشه، انتظار اینکه شاید این بازار دیگه یک طرفه نباشه. اما خود رئیس کل بانک مرکزی با فاصله کمتر از 2 هفته 2 جمله گفته که تقریبا تمام مسئله رو توضیح میده. 19 اوت گفت ایران در اون مقطع عملا نفت صادر نمی‌کنه و درآمد جاری نفتی به شدت محدود شده. اول سپتامبر گفت بانک مرکزی ذخایر کافی داره، وصول مطالبات ارزی هم ادامه داره و برای مهار بازار میتونه تا 2 میلیارد دلار تزریق بکنه. این دو جمله متناقض نیستن، یکی درباره جریان، دیگری درباره موجودی. ذخیره ارزی یک موجودیه، درآمد صادراتی یک جریانه. با موجودی میشه زمان خرید، میشه شوک رو هموار کرد، میشه نیازهای حیاتی رو برای مدتی پوشش داد. اما اگه جریان ورود ارز برای ماها ضعیف بمونه، هیچ ذخیره‌ای نمیتونه برای همیشه جای اون رو بگیره. یکم ساده تر و روان تر بگم، ذخیره برای خریدن زمانه، جریان ارز برای نگه داشتن زمانه. پس سوال اصلی درباره بانک مرکزی این نیست که امروز 2 میلیارد دلار داره یا نداره. سوال اینه این 2 میلیارد دلار قراره پلی باشه تا جریان ارز دوباره برقرار بشه، یا قراره جای جریانی رو بگیره که معلوم نیست چه زمانی برمیگرده. در حالت اول مداخله میتونه بسیار مؤثر باشه. در حالت دوم هر ماه دفاع از ریال، یعنی مصرف بخشی از همون منابعی که ممکنه فردا برای دارو، غذا، واردات ضروری یا یک شوک بزرگتر لازم بشه. اما اینجا یه نکته اقتصاد سیاسی هم وجود داره که در بسیاری از تحلیل‌های نرخ ارز گم میشه. دولت فقط مدافع ریال نیست. افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت ارزش ریالی هر دلار درآمد ارزی دولت رو بالا میبره. همون 1 میلیارد دلار وقتی با نرخ بالاتری به ریال تبدیل بشه، درآمد اسمی بیشتری تولید میکنه و ممکنه بخشی از کسری بودجه رو دست کم روی کاغذ کوچکتر نشون بده. البته این به معنی اون نیست که دولت از دلار گران سود میبره. همون دولت کمی بعد باید دارو، تجهیزات، کالاهای اساسی، پیمانکار، حقوق و مستمری رو هم با قیمت بالاتر تامین کنه. تو کوتاه مدت یه منفعت حسابداری میگیره و در میان مدت هزینه تورمی و اجتماعی اون رو پس خواهد داد. اما این فاصله زمانی مهمه. ممکنه سیاستگزار نخواد به هر قیمتی دلار رو به سطح قبلی خودش برگردونه. شاید براش مهمتر باشه که جلوی جهش‌های بی‌ثبات کننده رو بگیره و ذخایرش رو حفظ بکنه. این یعنی تفاوت بین شکستن موج و شکستن روند، و این شوک برای همه هم یکسان نیست. حقوق بگیری که درآمدش ماها بعد تعدیل میشه، قدرت خریدش رو همین امروز از دست میده. سپرده گذاری که داراییش ریالیه میبینه ارزش واقعی پس اندازش کوچکتر شده. اما کسی که دلار، طلا یا دارایی داره که سریعتر با تورم بالا میره، بخشی از خودش رو در برابر این شوک بیمه کرده. برخی صادر کنندگان هم از نرخ ریالی بالاتر منتفع میشن، هرچند همزمان هزینه تحریم، حمل و نقل و تأمین مواد اولیه رو هم پرداخت میکنن. پس جهش دلار فقط تغییر یک عدد نیست، انتقال درآمد و ثروت بین گروه های مختلف جامعه است. و حالا به خطر اصلی برسیم. فرض کنید جنگ فردا تموم شد، آیا همه چیز به نقطه قبل برمیگرده؟ نه لزومن، چون دلار فقط یه قیمت روی تابلو نیست. وقتی دلار بالا میره، بنگاه ایرانی کالایی رو که امروز در انبار داره صرفا بر اساس قیمتی که دیروز خریده قیمت گذاری نمی کنه. به این فکر میکنه که فردا همون کالا رو با چه قیمتی میتونه جایگزین بکنه. در اقتصاد به این میگن هزینه جایگزینی. اگه ماده اولیه‌ای که امروز میفروشید فردا باید با دلار 220 هزار تومانی دوباره خریداری بشه، دلار 220 هزار تومانی قبل از ورود محموله بعدی وارد قیمت امروز شده. بعد این افزایش فقط در کالای وارداتی باقی نمیمونه، به قطعات میره، به ماشینالات، مواد اولیه، به حمل و نقل، به بسته‌بندی و بعد به اجاره و دستمزد. هزینه بنگاه بالا میره، هزینه دولت بالا میره، فشار برای اعتبار بیشتر و حمایت بودجه‌ای بیشتر ایجاد میشه. اگه این فشار از شبکه بانکی، بدهی یا پایه پولی تامین بشه، نقدینگی بزرگتر میشه. تورم بالاتر میره، اعتماد به ریال ضعیف‌تر میشه و تقاضای ارز دوباره جون میگیره. یعنی دلار بالاتر، قیمت بالاتر، هزینه بیشتر، فشار مالی بیشتر، پول و اعتبار بیشتر، انتظارات تورمی بیشتر و دوباره دلار بالاتر. توی این مرحله دیگه نمیشه گفت دلار فقط به خاطر جنگ بالا رفته. جنگ و تحریم شاید جرقه بودن، اما موتور داخل خود اقتصاد روشن شده. پس سوال مهممون این میشه چه زمانی این افزایش موقت ماندگار میشه؟ فقط به گذشت زمان؟ نه. سه قفل مهم وجود داره. قفل اول نرخ‌های رسمیه. امروز فاصله نرخ آزاد با حواله مرکز مبادله نزدیک 39%. این شکاف فقط یه عدد نیست. هرچی بزرگتر و ماندگارتر بشه، رانت تخصیص هم بیشتر میشه. انگیزه برای گرفتن ارز ارزانتر هم بالا میره. پیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات جذابتر میشه و فشار بر منابع رسمی هم افزایش پیدا میکنه. بعد خود سیستم شروع میکنه به فشار آوردن برای بالا بردن نرخ‌های رسمی. ما قبلا نمونه‌اش رو دیدیم. در سال 1397 نرخ 4200 تومانی نتونست بازار آزاد رو به سمت خودش برگردونه. در نهایت بازار ثانویه و نیما با نرخ‌های بالاتر اهمیت بیشتری رو پیدا کردن. تو سال 1401 هم بخشی از نرخ‌های رسمی به سطوح بالاتری منتقل شدن. یعنی گاهی همگرایی نه به پایین آمدن بازار آزاد بلکه به بالا رفتن نرخ رسمی منتهی شده. این قفل اوله. قفل دوم بودجه است. وقتی دولت هزینه‌ها، قراردادها، واردات و درآمدهای خودش رو با نرخ تازه تنظیم کنه، دلار بالاتر دیگه فقط یه نرخ بازار نیست. وارد حساب‌های دولت هم شده. قفل سوم قراردادها و دستمزدها است. اجاره ها، قراردادهای تامین، قیمت عمده فروشی، حقوق دستمزد آروم آروم خودش رو به سطح جدید قیمت ها میرسونه و هماهنگ میکنه. وقتی این سه قفل بسته بشه، حتی اگه دلار بعدن پایین هم بیاد، همه چیز الزاماً با اون پایین نمیاد و اصطلاحاً چسبندگی قیمت پیدا میکنه. قیمت ها معمولاً در بالا رفتن چابکترن، ولی در پایین اومدن بسیار کند عمل میکنن. برای همین جنگ لازم نیست دائمی باشه تا اثرش ماندگار باشه. کافیه اونقدر طول بکشه که نرخ جنگی وارد نهادهای قیمتگذاری اقتصاد بشه. اما برای اینکه تحلیل یک طرفه نباشه، باید یه سوال دیگه هم بپرسیم. اگه دلار پایین اومد چی؟ آیا یعنی مشکلات حل شده؟ نه لزومن. دلار میتونه سه جور پایین بیاد. یک بار چون واقعا شرایط بهتر شده، تنش کاهش پیدا کرده، محدودیت هرمز سبکتر شده، صادرات بهتر شده، انتقال پول آسونتر شده و عرضه بیشتری وارد بازار شده. این کاهش سالم هستش. یک بار هم بانک مرکزی با فروش ارز بازار رو عقب میرونه. این هم میتونه مفید باشه چون حرکت یک طرفه رو میشکنه، اما دوامش وابسته به اینه که مشکل جریان ارز هم حل بشه. و یک بار هم دلار پایین میاد چون اقتصاد اونقدر ضعیف شده که واردات، سرمایه گذاری و مصرف فرو ریخته. تقاضای ارز پایین اومده چون مردم و بنگاه‌ها دیگه توان خرید ندارن. این کاهش نرخ دلار پیروزی نیست. ممکنه فقط نشانه اقتصادی باشه که کوچیک‌تر شده. پس حتی وقتی دلار پایین میاد، سوال اصلی این نیست چقدر پایین اومد. سوال بهتر اینه که بپرسیم چرا پایین اومد و حالا میتونیم سه مسیر رو متصور بشیم. اگر تنش واقعا کاهش پیدا کنه، محدودیت هرمز سبکتر بشه، صادرات و مهمتر از همه کانال‌های تسویه واقعا برگردن و نرخ‌های رسمی هم هنوز با سطح جدید تطبیق پیدا نکرده باشن، دلار ظرفیت اصلاح جدی داره. اگر وضعیت فرسایشی باقی بمونه، یعنی جنگ مالی و محدودیت صادرات ادامه پیدا بکنه، بانک مرکزی هم مداخله کنه و نرخ‌های رسمی هم آروم آروم به دنبال بازار حرکت کنن، دلار میتونه مدت زیادی رو در سطوح بالا نوسان بده. و اگر ذخایر و ضربگیرهای فعلی کوچکتر بشن، دسترسی به ارز دشوارتر بشه و همزمان نرخ‌های رسمی، بودجه و قراردادها هم خودشون رو با قیمت جدید تطبیق بدن، دیگه صحبت فقط از یک پرمیوم موقت بحران نیست. اقتصاد داره سطح اسمی تازه‌ای برای ریال می‌سازه و در پس زمینه همه اینها همون شمارشگر سوم همچنان کار میکنه، شمارشگری که مهلت هر دو ساعت اصلی رو محدود میکنه. ساعت دیپلماسی میسنجه که چه زمانی صادرات، هرمز و شبکه انتقال پول دوباره قابل اتکاتر میشن. ساعت تورم میسنجه که دلار گرون با چه سرعتی وارد قیمتها، نرخهای رسمی بودجه، دستمزد و قراردادها میشه. اگه ساعت دیپلماسی زودتر کارش رو انجام بده، ممکنه بخش قابل توجهی از افزایش اخیر هنوز یک قیمت بحران باشه در دلار، قیمتی که بتونه عقب بکشه. اما اگر سرعت تورم زودتر جلو بره و این نرخ در ساختار اقتصاد ایران قفل بشه، حتی پایان جنگ هم الزاماً اقتصاد رو به نقطه قبل بر نمیگردونه. اون وقت جنگ فقط دلار رو گرون نکرده، بخشی از کاهش ارزش ریال رو در اقتصاد جا انداخته. و شاید مهمترین سوال امروز بازار ارز هم همین باشه، نه اینکه دلار فردا چنده، بلکه سوال اینه در بازار ارز ایران مسابقه اصلی دیگه بین دلار و بانک مرکزی نیست، بین ساعت دیپلماسی و ساعت تورمه. اینجاست که شاید متوجه بشیم منظور آقای اسکات بسنت از این که گفت دلار ایران به زودی 300 هزار تومان میشه یعنی چی. من مهران فتحی هستم، اقتصاد خوام، پژوهشگر و نویسنده. اینجا کانال اقتصاد سیاسیه. ممنونم که منو شنیدید.